خدمت شما عزیزان هستیم از پخش رادیو معارف و مجموع برنامه های بخش دوم رو در دوشنبه 23 روز از تیر ماه 1404 تقدیم شما عزیزان میکنیم. امیدوارم که شما همچنان این افتخار رو به ما بدید و همراه گرم و صمیمی رسانه خودتون صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف باشید. دوستان عزیزم، همراهان ارجمند، ساعت 21 هست و با اعلام ساعت 21 طبق قرار قبلیمون در این لحظه در خدمتون هستیم با برنامه پارسایان. کلام ارزشمند حجت الاسلام استاد وحیدی رو با موضوع سیره و اخلاق علما و بزرگان به مدت حدوداً 9 دقیقه همراهی بفرمایید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده آنگونه که حضرات معصومین علیهم صلوات الله میپسندند زندگی کنیم. مولامون امام رضا علیه السلام فرمودند من فرج من مؤمنن فرج الله عن قلبه یوم القیامه، کسی که از یک مؤمنی گشایشی انجام بده، اندوه مؤمنی رو برطرف بکنه، حال یه مؤمنی رو خوب بکنه، خدای متعال روز قیامت غم از دلش میزداید. چقدر زیباست، چه معامله پرسودیه. تو این دنیا یه کاری انجام بدیم یه مؤمنی خوشحال بشه، روز قیامت خدا برای ما جبران میکنه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من قضا لمؤمن حاجتن قضا الله له حوائج کثیره ادناهن الجنه، کسی که حاجت برادر مؤمنی رو برآورده به خیر بکنه، خدای متعال حاجات او رو برآورده میکنه، نیازهای فراوان او رو برطرف میکنه که کمترین اون نیازها بهشته. چقدر زیباست، بهشتی که انسانها درش خالد هستند، انتهایی نداره، کمترین اون نیازهایی است که خدای متعال میخواد به کسی بده که در راه برآورده کردن حاجت مؤمنی قدم برمی‌داره. اجازه بدید یک روایت دیگری هم تقدیم بکنم از مولامون امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن هر وقت نیاز یه برادر مسلمانی رو کسی بر بیاره، کمکی بکنه، خدای متعال ندا میده بهش پاداش تو بر عهده من، پاداش تو بر عهده من و من به کمتر از بهشت برای تو راضی نمیشوم. خدا به هممون توفیق بده اهل مراقبت باشیم و اهل دقت و برطرف کردن نیازهای مؤمنین ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما میرزا جواد تبریزی رحمت الله علیه. این عالم بزرگوار صبح‌های زود پیاده به سمت حرم میرفتن از منزلشون قبل از اذان صبح. خب نانوایی ها اون موقع شروع کردن به درست کردن خمیر و روشن کردن تنور تا آهسته آهسته نان بپزن. این نانوایی های اطراف حرم میگن آیت الله تبریزی به ما مراجعه میکرد خود ایشون می اومدند و مبلغی پول به ما می دادند و بعد می فرمودند هر کسی مراجعه کرد و از شما درخواست نان داشت و فهمیدید که مشکل مالی داره به او نان مجانی بدید و از این پولی که من در اختیار شما قرار می دم اون نان رو حساب بکنید. خیلی ایشون مراقبت می کردند. خودشون می رفتند برخی از فقرا رو ازشون سرکشی میکردن. یه آقایی هست که شغلشون راننده هست و ایشون میگه من شغلم این بود که مسافر میبردم بیرون شهر، شهرهای اطراف قم میبردم، برمیگشتم. یه وقتی که مسافر به قم آوردم، دیدم یک ساعت بیشتر تا اذان صبح نمونده، نیمه شبه. الان بخوام برم خونه، خب خانوادم اذیت میشن، از خواب زابرا میشن اصطلاحا. برم حرم زیارت کنم، نماز صبح هم رو که خوندم، بعد میرم خونه، خانواده رو بیدار میکنم بر نماز صبح که اونها اذیت نشن. ایشون میگه من رفتم حرم، خب هوای خوشی بود، توی صحن مطهر حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها نشسته بودم و تماشای این صحن و سرار میکردم و منتظر اذان بودم. یه دفعه دیدم که یه حاج آقای خیلی با معنویتی وارد حرم شدند و من رو دیدند، بلا فاصله به سمت من اومدند. اومدند پیش من، با من احوال پرسی کردند و گفتند که آقا جان جوان، به چیزی احتیاج نداری؟ درمانده که نیستی که، اگر در راه موندی، پولی، چیزی میخواهی، من در خدمت شما هستم. اگه به چیزی احتیاج داری بگو. چون میگه اونقدر این آقا با معنویت و با نورانیت و زیبا با من سخن میگفت، ناخودآگاه از جا بلند شدم و بی اختیار گفتم که آقا جون ممنون، خیر، اومدم زیارت کنم، نماز بخونم. همین که این رو شنید مرحوم آیت الله تبریزی، یه لبخندی زدند و گفتن الحمدلله. این آقای راننده میگه بذارید من بی پرده بگم، همین احوال پرسی که این عالم نورانی از من کرد، انقلاب عجیب و غریبی در وجود من اتفاق افتاد. دیگه حالا من نسبت به کسانی که این لباس رو داشتن یه محبتی پیدا کرده بودم. رفتار با ملاطفت با مؤمنین راه رو باز میکنه، دلها رو به هم نزدیک میکنه. خدا به هممون توفیق بده اهل دقت و اهل توجه به این دستورات باشیم انشاءالله.
تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش. چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن. در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو. هرگز 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 مشو مغلوب غم ای هم نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و ولی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
روایت کتاب. بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید می افتن و عطر حضور نور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که نفیسه دختر امام مجتبی علیه السلام و همسر عبدالله ابن زبیر به دیدار برادرش حسن رفت. نفیسه به برادرش گفت که بعد از ورود امام به مکه و دیدار پرشور مردم بزرگوار، عبدالله ابن زبیر امیری خودش بر مکه رو بر باد رفته دیده و ممکنه دست به کاری خطرناک بزنه. حسن حرفای خواهرش نفیسه رو در مسجد الحرام به عموی بزرگوارش حضرت عباس گفت. روز بعد حسن از خونه بیرون رفت و تو فکر حرفای حضرت عباس بود که برادرش عمر نزدیک شد و از اون خواست بگه چرا بعد از دیدار با عموی بزرگوارشون حضرت عباس نگران و پریشان خاطر شده. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 12. عمر با دقت به برادرش حسن نگاه می کرد و منتظر بود تا اون رازی رو که تو دلش بود آشکار کنه.
بچه رو معطلی برادر، بگو که جانم به لب آمد.
حسن نفس بلندی کشید و گفت:
خبر رسیده از که یزید عده‌ای از مأموران مخفیش را به مکه فرستاده. گویا آنان به قصد جان مولایمون حسین وارد مکه شدند، اما گمان اشتباه آنان را به سمت عبدالله ابن زبیر کشانده است. او نیز با خبر شده و آنان را از مکه بیرون کرده.
بن زبیر خودش از همه بدتر است. نشنیده ای چگونه در هجر اسماعیل نماز می‌خواند؟ صدای ولزالینش تا مقام ابراهیم می‌آید.
استغفار کن عمر، حواست را جمع کن و ببین چه سخنانی از دهانت خارج می‌شود.
کاش خواهرمان نفیسه در نکاح مردی چون او نبود. تو راست میگوی حسن، باید از سخنانی که نباید بر زبانم جاری شود استغفار کنم. حال چه میشود برادر؟
تصور میکنم که مکه برای مولای من ابا عبدالله امن نیست.
چه درد بزرگیست بر مسلمانان که فرزند رسولشان در کنار خانش امنیت نداشته باشد.
حسن آهی کشید و به سمت دامنه کوه رفت. برادرش عمر همراهش رفت و گفت:
ببینم برادر، گمان میکنی اکنون بتوانیم تا بالای کوه برویم؟
چرا نتوانیم؟
راه زیادی است، اما
عمر حرفشو ادامه نداد و ساکت شد. حسن پرسید:
چرا ساکت شدی برادر؟
به جد من امیرالمومنین میاندیشم. او بارهای مسیر را برای بردن آذوقه و آب برای رسول خدا پیموده است. تمام ذرات خاک به رد پای او گواهی میدهند. حس غریبی است برادر، گویا عطر رسالت همه جا پیچیده است.
شاعر شده ای عمر؟ اگر این سخنان را از دهان قاسم می شنیدم تعجب نمی کردم، اما از تو گفتن چون این سخنانی دور از انتظار بود.
مرا دست کم گرفته ای برادر، اگر فقط یکی از شیعیان بودم و خون جدم علی مرتضی در رگهایم جاری نبود، باز هم یاد او مرا غرق شور و شعف می کرد. خوشحالم که خون علی ابن ابی طالب در رگهایم جاری است.
حق با توست امر، اما بدان که آنچه نزد خدا گرامی تر از تقواست. روز حساب ما با اعمال و تقوایمان محشور می شویم، نه با خون در رگهایمان.
امر همینطور که از کوه بالا می رفت گفت:
درست می گویی برادر، من همیشه با خودم اعمالم را مرور می کنم. سخنانت هشداری بود به من تا بیشتر دقت کنم. مولای من ابو عبدالله به ما آموخته که با اعمال و نیاتمان خود را بشناسیم، نه با تیر و اجدادمان. امر اینو گفت و تندتر قدم برداشت. برادرش حسن چند قدم جلوتر از اون بود. هرچی پیش می رفتن شیب راه تندتر می شد. کمی که گذشت حسن ایستاد و گفت:
آفتاب رنگ باخته و بعید است قبل از غروب آفتاب بتوانیم بازگردیم.
حسن سرشو به سمت مکه چرخوند. از بالای شهر همه چی کوچیک دیده می شد. حسن به برادرش امر نگاه کرد که در سکوت به خونه های مکه خیره شده بود.
بهتر است برگردیم امر. دیدن غار حرا بماند برای وقت دیگری. باید قاسم و عبدالله را هم با خود بیاوریم.
باشد برادر، راستش حرفی هست که دلم میخواهد بگویم، اما تردید تا کنون مانع گفتن شده است.
حتما حرف خاصی است که اکنون میخواهی بگویی.
راستش را بخواهی، حرفم درباره توست برادر. مدتی پیش زمزمه ازدواجت را از زبان مادرت بانو خوله و مادرم نفیله شنیدم.
خب
به خیال خودشان در خفا سخن می گفتند، اما کافی بود از کنارشان عبور کنی و
استراق سم می کنی؟
استغفرالله، استراق سم چرا؟ بانو خوله و مادرم آنقدر غرق سخنانشون بودند که مرا ندیدند، یا شایدم دیدند اما محرم دیدند.
حتما همان گونه است که تو میگویی. حال بگو تا من هم بدانم ماجرا چیست.
خب اگر میدانستم که از تو نمیپرسیدم. اکنون تو بگو برادر، آیا قرار است به زودی همسری اختیار کنی؟
هر جوانی که بالغ میشود باید به حکم قرآن و سنت همسر اختیار کند، اما در این موردی که میگویی خودم از ماجرا خبری ندارم. فرصتی هم پیش نیامده است که مادرم بخواهد در این موضوع سخنی بگوید.
یعنی حتی نمیدانی چه کسی را برای تو در نظر دارند؟
بیشک مادرم چشم به امر مولایمان ابا عبدالله دارد. تا عمویم اذن ندهد حرفی به میان نخواهد آورد.
امر به جوابی که میخواسته نرسیده بود. حسن با خنده ادامه داد:
اما اگر تو برای خودت فکری داری بسم الله.
با شنیدن این حرف صورت امر سرخ شد، سرشو پایین انداخت و گفت: نه، چه فکری دارم وقتی برادر بزرگتری دارم که زمان ازدواجش فرا رسیده است؟ امرو حسن حرف می زدن و از کوه پایین می رفتن. مسیر نفسگیر بود. کمی که گذشت امر گفت: برادر فکر میکنی چه می شود؟
ازدواجم؟ گفتم که چشم به اذن عمو دارم.
معلوم است تو هم بدت نمی آید زودتر سر و سامان بگیری. منظورم ماندن من در خانه عبدالله ابن عباس هست. حسن خندید. امر ادامه داد: مولای ما ابا عبدالله اندیشه ای در سر دارند که ما از آن بیخبریم، وگرنه با شناختی که من دارم باید زودتر از اینها در مکه منزلی اختیار میکردیم. مگر اینکه
نخواهیم در مکه بمانیم. با بلوایی که مأموران یزید در خانه شوهر خواهرمان عبدالله ابن زبیر به راه انداختند، معلوم است مکه دیگر برای عمویمان ابا عبدالله امن است.
اگر مکه امن نیست به کجا باید برویم؟
با عمویمان عباس حرف زدم. ایشان نیز واضح نمی‌دانست، فقط گفت این وضعیت آبستن حوادث است و هر لحظه باید آماده بود.
گویا نامه ای از کوفه به دست مولایمان رسیده است. امروز صبح
نامه؟ از طرف چه کسی؟
از طرف جمعی از بزرگان شیعه در کوفه. حسن قدماشو تندتر کرد و گفت:
چرا زودتر نگفتی امر؟ میدانی این نامه چقدر میتواند مهم باشد؟
رسیدن اینگونه نامه ها برای مولای من چیز عجیبی نیست. بسیاری از شیعه هم برای ایشان نامه مینویسند.
اما داستان کوفه فرق دارد امر. روزگاری کوفه کانون خلافت جدمان امیر مؤمنان علی بوده است. به قول پسر عمویمان علی اکبر به آتش پنهان زیر خاکستر میماند.
حالا چرا قد عجله میکنی برادر؟
باید به نماز مغرب مسجد الحرام برسیم. شاید بعد از نماز فرصتی پیش بیاید تا از این ماجرا با عموهایمان عباس و محمد حنفیه سخن بگویی.
شب بود. امام حسین علیه السلام تو اتاق نشسته بودن و با برادرشون محمد حنفیه صحبت میکردن. محمد حنفیه چهره در همون نگران داشت. وسط اتاق مجمعی مسی بود و چند نامه در اون دیده میشد. قاسم به نامه ها اشاره کرد و رو به دو برادرش حسن و عمرو گفت:
آن نامه ها چیست؟
عمرو گفت: از جانب کوفه آمده است. کمی که گذشت حضرت علی اکبر نامه ای رو برداشت و گفت: برادرمان قیس ابن مظهر سیداوی صبح امروز همراه چند تن دیگر وارد مکه شد. فقط 3 روز پس از اولین نامه آنان نیز نامه هایی را از بزرگان شیعه و سرشناسان کوفه آوردند که همه آنان خواستار بیعت با پدرم حسین ابن علی ابن ابی طالب هستند. حضرت علی اکبر نفسی تازه کرد، بعد نامه را بالاتر آورد و ادامه داد: مانند این نامه که شبس ابن ربعی، حجار ابن ابجر و چند تن دیگر نوشتند. حضرت علی اکبر نامه رو برای حاضران خوند. نامه کوفیان پر از شور و اشتیاق دیدار امام بود. وقتی نامه تمام شد، محمد حنفیه در حالی که عباش و دور خودش جمع می کرد گفت:
طوری که از محتوای نامه برمی آید، شور و اشتیاقشان بسیار است. همان مردمی که سالها قبل برادرم ابا محمد را در مسجد تنها رها کردند و آن وجود شریف را مجبور به صلح کردند.
محمد حنفیه با گوشه دستارش اشک چشمشو پاک کرد و ادامه داد:
رفتن به کوفه یعنی اعلان جنگ. اینکه کوفیان بنویسند که ما در مراسم والیان شرکت نمی کنیم و پیشوایی تو را می خواهیم و چه و چه و چه، نمی تواند سند محکمی بر ادعای این مردم امتحان پس داده باشد.
با شنیدن این حرف حضرت علی اکبر گفت: اما عمو جان، در میان این نام ها برخی سرشناس و معتبر هستند. حبیب ابن مظاهر، هانی ابن عروه و...
درست میگوی علی جان، درست میگوی. اما اینهایی که نام بردی مگر چند نفرند؟
هیچ کس حرفی نزد. محمد حنفیه که سکوت جمع رو دید گفت:
اگر من اشتباه میکنم، سخنان جدت ابو تراب را که درباره کوفیان شنیده ای، ذلت بر پیشانی و چهره آنان است.
کمی که گذشت امام حسین علیه السلام بی هیچ حرفی از جا بلند شدن و از اتاق بیرون رفتن. بعد از رفتن حضرت صدای همهمه اوج گرفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
أي باد سبا برسول بحسين سلام مرد سلام بحسين. أي قاصد دل برسول بحسين پیام مرا سلام بر حسین.
رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
سلام ما بر شاه کربلا، به اختران و ماه کربلا، به اختران و ماه کربلا. سلام ما به قد خمید، سلام ما به رأس برید، سلام ما به رأس برید، سلام ما به دلهای خسته، سلام ما به قلب شکسته، سلام ما به قلب شکسته. دل سینه زنها به عشقش اسیره، ایشالله فدا شد که نعم الامیره. دل سین زنها به عشقش اسیره، ایشالله فدا شد که نعم الامیره. حسین ابن زهرا، حسین ابن زهرا، حسین ابن زهرا، حسین ابن زهرا،
حسین ابن زهرا، حسین ابن زهرا، حسین ابن زهرا.
بخشی از جنس برکت
و تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
به نام خدا. سلام، توی این مدتی که دارم روی استفتاءات حضرت آقا رهبر معظم انقلاب اسلامی کار میکنم، سوالهای متفاوت زیاد دیده بودم. مثلا یکی از همکاران به اسم آقا کامران چند وقت پیش میگفت آی سوری، اگه پشت سر مؤمنی از خوبیهای او گفته بشه ولی او راضی نباشه، آیا این کار شرعاً جایزه؟ میشه فتوای رهبری رو برام بگی؟ گفتم کامران خان، این کار از نظر حضرت آقا اشکالی نداره، مگر اینکه موجب آزار و اذیت اون بند خدا بشه، که در این صورت طبیعتاً جایز نیست و شما یا هر کس دیگه ای نباید انجام بده. پس چی شد؟ اگه من، شما یا هر کس دیگه ای خوبی یه مؤمن رو برای دیگران تعریف بکنه، شرعاً اشکالی نداره، ولی اگه گفتن خوبی اون برای دیگران باعث اذیت و آزار این بند خدا بشه، شرعاً انجام دادنش جایز نیست. ارادتمند.
درود بر شما همیهنان ارجمندم، شب شما عزیزان به خیر و نیکی باشه انشاءالله. از پخش رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. حالا که آرام آرام داریم نزدیک میشیم به لحظات پایانی مجموع برنامه‌های بخش دوم رادیو معارف، عرض کنم که خط تماس سرقمی 162 و شماره پیامک 3162 هم راههای ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. با این راههای ارتباطی تماس داشته باشید و هر گونه اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها، پیشنهاد، نظر یا انتقادی داشتید، خیلی خوشحال میشیم که از طریق این راه ها به ما منتقل کنید. و اما برکرانه فرات و شنیدن سخنرانی حکیمانه حضرت آیت الله جوادی آملی با موضوع عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام تقدیم شما عزیزان میشه به عنوان حسن ختام مجموع برنامه‌های بخش دوم در دوشنبه 23 تیر ماه 1404. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، بنده به اتفاق همکارانم از حضور یکایی که شما عزیزان مرخص میشیم، با آرزومند لحظات بسیار بسیار ناب شبانگاهی هستیم براتون.